بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از سورة الثالثه ان یخرب بحیث یقل منفعته لکن لا الى حد یلحق بالمعدوم. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسات گذشته در وقف مؤبد تملیکی دو صورت رو عرض کنم از موارد جواز بیع وقف گذروندیم، اما با اون صورتی که در زیر صورت دوم مطرح شد، در واقع ما سه تا صورت رو گذروندیم. یادتون باشه صورت اول مال جایی بود که وقف خراب بشه و هیچ منفعتی نداشته باشه، یعنی منفعتش صفر باشه. صورت دوم اونجایی بود که وقف خراب شده، منفعتش قلیله، اما این قلیل بودنش اونقدر کم است که عرف میگه این منفعت نداره و منفعتش عرفاً معتد به نیست. ما اینجوری عدد رقمی مثال زدیم، البته این عدد رقم ها اعتباری نداره، فقط مثاله. فرض بکنید از 100 تا منفعت 0 باشه منفعتش، میشه صورت اول. اما اگه از 100 تا منفعت مثلا 5 تا منفعت داشته باشه، این رو چه بسا عرف بگه این منفعت نداره، منفعت معتد به نسبت به اون 100 تا الان نداره. ذیل صورت ثانیه، اینو خوب دقت کنید، میخوام صورت سومی که الان میخوام براتون بخونیم جاش بندازم ها. ذیل این صورت دوم عرض کنم خدمت شما، وسط صفحه 73 سطر ششم، اونجا یه صورت سومی رو در واقع ما تصویر کردیم در ذیل صورت دوم، و اون جایی بود که قلت منفعت اونقدر زیاد باشه که اون منفعت یلحق بالمعدوم. مثل اونجایی که مثلا فرض کنید از 100 تا منفعت نیم منفعت داشته باشه، یک منفعت داشته باشه، یعنی اینقدر کمه که دیگه اصلا به حساب نمیاد. نه تنها عرف میگه لا منفعت فی، نه تنها معتد به نیست، اما از این حرفا هم گذشته، یعنی بیش از این حرفاست، ملحق به معدومه. این هم اون صورت سومی که در واقع ذیل صورت دوم ما بحثش کردیم، دیگه اسمش هم صورت سوم نگذاشتیم. اما صورت سومی که الان میخوایم بحث کنیم دوستان، اونجاییست که وقفمون خراب شده، منفعت کم شده، اما کمیش اونقدر زیاد نیست که عرف بگه منفعت نداره یا معتدن به نباشه. فرض بکنید از 100 تا 30 تا منفعت داره، خب منفعت کم شده، 70% منفعت رفته، اما این 30% منفعت باقی مانده منفعت معتدن به هست و عرف هم نمیگه لا منفعت فی. اینو الان میخوایم بحث بکنیم. نمیدونم با عرایضم تونستم این صورت سوم رو از صور قبلی جدا بکنم یا نه، انشالله که فهمیده باشید. خب الان تو صورت سوم سوال، آیا بی جائزه؟ مرحوم شیخ میفرماید اقوا این است که در این صورت ثالثه بی وقف جائز نیست، بی وقف جائز نیست. بعد میره سراغ اقوال علما. در اقوال علما دوستان میره سراغ نخله منقلعه. یادتون باشه دوستان ما بحث نخله منقلعه رو، نخله منقلعه رو یعنی اون درخت نخلی که قلع شده، در ذیل صورت دوم بحثش کردیم. نگید خب پس چطور شما نخله منقلعه رو بردید ذیل صورت دوم، ذیل صورت سوم هم آوردید. این مثال توانایی این که هم مربوط به صورت دوم باشه هم مربوط به صورت سوم رو داره. حالا یه وقت هست فرض بکنید این نخله منقلعه منفعتش در یک شرایط و وضعیتی اونقدر کمه که عرف میگه لا منفعت فی، مثل اونجایی که مثلا این درخت وقتی سرپا بود سالی 2 میلیون خورما به ما میداد، فرض کنید 2 میلیون تومان خورما به ما میداد، الان که قلع شده دیگه فقط به درد فرض کنید سقف مسجد یا به درد روی عرض کنم رودخونه میخوره، که شاید اگر یه نخله دیگر رو ما بخوایم بگیریم و بذاریم اینجا سالی 50,000 تومان هم از ما نمیگیرن. خب این 50,000 تومان نسبت به اون 2 میلیون خرمایی که در سال به ما میداد، این عرفاً لا منفعت فی و معتدون به نیست. اما یه وقت میبینید خود این نخله میوهش کلن سالی 100,000 تومان بیشتر نبوده، الانم به درد چی میخوره؟ به درد پل میخوره، به درد سقف میخوره، که سالی 50,000 تومان برای ما داره مثلا فرض کنید کار میکنه، که اگه بخوام از جای دیگه هم بگیریم سال 50,000 تومان رو باید بدیم. اون وقت 50,000 تومان نسبت به 100,000 تومان میشه چی؟ میشه قلیل. اما نمیتونیم بگیم لا منفعت فی، نمیتونیم بگیم معتد به نیست. پس این مثال به درد هر دو جا میتونه بخوره. حالا جناب شیخ انصاری میفرماد در نخله منقلعه تو این صورت ثالثه، جناب شیخ انصاری گفته به جایز نیست، جناب ابن ادریس میگه به جایزه، مرحوم فخرالمحققین پسر علامه از پدر بزرگوارش علامه نقل میکنه که نزاع بین شیخ طوسی و ابن ادریس هلی نزاع لفظی است. یادتون باشه این لفظی بودن نزاع رو قبلا هم داشتیم، گرچه بعضی هم گفتن نخیر نزاع بین این دو بزرگوار نزاع لفظی نیست، دلیل آوردن، من تا عبارت شیخ طوسی و ابن ادریس هلی رو براتون نخونم اون دلیل رو خوب نمیتونم بیانش کنم، اجازه بدید این رو من رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. اما جناب شیخ انصاری میگه نزاع بین شیخ طوسی و ابن ادریس هلی لفظی باشد یا لفظی نباشد، به نظر ما اقوا این است که بی جائز نیست. تو صورت سوم بی رو ایشون جائز نمیدونه. نگاه کنید عبارت رو، از صورت الثالثه ان یخرب به حیث یقل منفعته، خراب بشه به طوری که منفعتش قلیله، لکن قلم دستتون باشه، لکن لا اله حد یلحق بالمعدوم، یعنی نه به مقداری قلیل باشه که ملحق به معدوم بشه. بعدش بنویسید ولا اله حد یستق عرفن، ولا اله حد یستق عرفن انه لا منفعت فیه، انه لا منفعت فی. میدونید چرا گفتم این عبارت رو اضافه کنید؟ به خاطر اینکه اگر صرفا بخواد بگه لا اله حد یلحق بالمعدوم، خب این که صورت دوم رو هم شامل میشه، یه عبارتی باید بیارید که هم ملحق به معدوم نشود هم صورت دوم نباشه. توضیحات خارجی من دوستان مطلب رو کاملا واضحش کرد. ول اقوا هنا المن، هنا یعنی تو این صورت ثالث، به نظر جناب شیخ اقوا در صورت ثالث این است که بیعش جائز نیست. و هو الظاهر من الاکثر فی مسئله النخلة المنقلعه، در مسئله نخله منقلعه ظاهر اکثر علما همین منعه، و هو ضمیرشو بزنید به من، حیث جوز الشیخ رحمه الله شیخ طوسی فی محکی الخلاف، در اونچه از خلاف مرحوم شیخ طوسی حکایت شده، جوز بیعها، مجاز دونسته بیع این نخله منقلعه رو. دلیلم که ازش خواستن میدونید چی دلیل آورده؟ محتجن به انه لا یمکن الانتفاع بها، دلیلم آورده احتجاج کرده به این که امکان انتفاع از این نخله منقلعه نیست، الا علی هذا الوجه، الا علی هذا الوجه یعنی الا علی وجه البیع، یعنی هیچ انتفاعی نداره ما اینکه بفروشیمش، بلا به درد این جایی که وقفش کردن اصلا نمیخوره، لان الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده، نخلی که قلع شده اون وجهی که واقف شرط کرده بود، دوستان در نخلی که منقلع نشده است و وقف شده وجهی که واقف شرطش کرده چیه؟ اینکه خرماشو در بیارن مثلا روز عاشورا پخش کنن یا خرج مسجد کنن، اون وجه قد بطل ولا يرجى عوده، اون باطل شده و امید برگشتش وجود نداره. این دوستان عبارت کی؟ عبارت شیخ طوسی. دو جای عبارت شیخ طوسی رو دوستان میگم، زیرش خط بکشید بعدن کارش دارم. یک، این که گفت محتجن به انه لا یمکن الانتفاع بها، اینو زیرش خط بکشید. یکی هم اینجایی که گفت لان الوجه الذی شرطه الواقف قد بطله، اینم زیرش خط بکشید. دو تا عبارت از شیخ طوسی بهتون عرض کردم، بعدن یه برگشتی داریم کارش دارم. و منع اهل هلی، جناب ابن ادریس هلی من کرده این، عرض کنم خدمت شما، بیع وقف رو. گفته من بیع وقف رو جائز نمیدونم قائلا، ایشون اینجوری فرموده، ولا یجوز بیعها بل ینتفع بها بغیر البیع، نباید این نخله منقلعه رو فروخ، بلکه باید انتفاع ببریم ازش بدون بیع، مستندن الی وجوب ابقاء الوقف علی حاله. دلیلش هم این است که وقف باید به حال خودش باقی بمونه مع امکان الانتفاع. وقتی امکان انتفاع داره نباید بفروشیمش. و زوال و بعض المنافع لا یستلزم زوال و جمیعها، این که بعضی از منافع این نخله از بین رفته دیگه خورما به ما نمیده، این مستلزم زوال جمیع منافع نیست. لامکان تسقیف به ها و نحو تسقیف، مثل این که جسرش کنن و امثال اینها. و حکی موافقته عن الفاضلین، حکایت شده موافقت با ابن ادریس هلی از مرحوم محقق هلی و علامه هلی. فاضلین یعنی محقق و علامه هلی، شهیدین هم شهید اول و ثانی، محقق ثانی و اکثر متأخرین. و حکی فی الایضاح عن والده، در ایضاح الفوائد مرحوم فخر المحققین پسر علامه حکایت شده از والدش که علامه باشه، که ایشون اینجوری فرموده ان النزاع بین الشیخ والهلی لفظیون، که اینو قبلا هم داشتیم، نزاع بین شیخ طوسی و ابن ادریس هلی لفظی است. چرا دوستان لفظی است؟ خودش میگه واستحسنه، یعنی پسر علامه هم اینو حسن شمرده، گفته درست میگه بابام که میگه، این نزاع لفظی است. حالا دلیلمون چیه؟ لأن فی تعلیل شیخ اعترافا به سلب جمیع منافعها. دقت کنید دوستان، در عبارت شیخ و علتی که جناب شیخ آورد اینطور اومده، ایشون اعتراف کرده به سلب جمیع منافعها. این کدوم یکی از اون دو عبارتی از شیخ که زیرش خط کشیدید؟ اولی، باریکالله، گفت محتجن به انه لا یمکن الانتفاع بها، درست شد. اما والهلی، ابن ادریس هلی، فرض وجود منفعت و منع لذلك بیعها، رو حساب این که منفعت نداره. در واقع ابن ادریس هلی میگه اگه هیچ منفعت نداره، عذر میخوام، اگه منفعت داره شما نمیتونی بفروشی. شیخ طوسی هم میگه اگه منفعت نداره میتونی بفروشیش، جایز بیعش. خب این دوتا با هم دیگه تنافی نداره که، این میشه نزاع لفظی. اما وقیله، قیله رو قائلش دوستان مرحوم توستری است. مرحوم توستری فرموده و یوم که نزاع بنا و نزاع هما علی رعایت المنفعت المعد لها الوقف، رعایت المنفعت المعد لها الوقف، یعنی ممکن است ما بنا کنیم نزاع این دو بزرگوار رو، شیخ طوسی و ابن ادریس هلی رو، بر رعایت اون منفعتی که آماده شده براش وقف. دوستان اون منفعتی که وقف براش آماده شده همون منفعتی است که واقف از اول شرطش کرده. میگه اون منفعت محل بحثه و هر دو معتقدن اون منفعت رو دیگه این درخت نداره. چرا؟ چون این درخت ریشه قطعش کردن دیگه، قلعش کردن. از کجای عبارت جناب شیخ طوسی این استفاده رو کرده جناب توستری؟ از اون عبارت دوم که گفتم زیرش خط بکش، گفت لأن الوجه الذی شرطه الواقف قد بطله، انگار از اون عبارت استفاده کرده که ما به منافع دیگرش کار نداریم. به چی کار داریم؟ منفعت مشروط، منفعتی که واقف شرطش کرده. پس بنا کنیم، ممکن است ما بنا کنیم نزاع این دو بزرگوار رو بر رعایت منفعتی که وقت براش آماده شده، کما هو ظاهر من تعلیل شیخ. جناب شیخ انصاری میفرماید این حرف توستری لا یخلو ان تعمل. چرا؟ چون اولش ایشون تصریحا گفت لا یمکن الانتفاع بها. درسته اون منفعت مشروط له رو هم نداره، اما لا یمکن الانتفاع بها فرض جناب شیخه، معناش این است که هیچ در واقع انتفاعی ندارد و همون نظام میشه لفظی، کما اینکه مرحوم علامه فرمود. حالا جناب شیخ انصاری میگه و کیفکان، چه نزاع بین این دو بزرگوار لفظی باشه چه نزاع معنوی باشه، نظر من شیخ چیه؟ فل اقوا هنا المعن. اقوا به نظر من شیخ در این صورت سوم این است که به جایز نیست. و اولا منه بالمن ما لو قلت منفعت الوقت من دون خرابه. دوستان بزرگوار، ما در این صورت ثالث فرضمون جایی بود که وقف خراب بشه و خراب شدن وقف باعث قلت منفعت باشه. حالا اگر خراب نشد وقف اما منفعت قلیل شد، یادتونه قبلا مثال زدم به چی؟ دستگاه چاپ سوزنی. بعضی وقتا یه دستگاهی دموده میشه، کهنه میشه، دستگاه جدیدتر میاد، اون دستگاه قبلی خراب نشده ها اما منفعتش قلیل شده، دیگه قابل استفاده خیلی نیست. حالا میگه اگر قلت منفعت الوقت من دون خرابن، اون اولاست به این من از بی، یعنی اونجا به طریق اولا نمیشه فروختش چون دیگه خرابم نشده. فلا یجوز بذلک البی الا. این الا چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، ما انشالله همین امروز وارد بحث صورت چهارم میشیم. تو صورت چهارم یه بحثی وجود داره که آیا وقف به صرف این که فروشش انفع باشه، اعود باشه، نفع بیشتری داشته باشه، آیا این جایز میشه به یا نه؟ اونجا اختلاف، بعضی میگن جایز میشه، بعضی میگن جایز نمیشه. این الا میخواد بگه شیخ انصاری که بیع صورت سوم جایز نیست مگر در صورتی که تو صورت چهارم ما به نتیجه برسیم که به صرف اعود بودن جایزه. الا اذا قلنا به جواز بیع وقف اذا کان اعود، در صورت چهارم که سیجی تفصیله. بله اگر یه کسی گفت به صرف اعود بودن کفایت میکنه برای جواز بیع، خب اینجا هم شما بگید همین که منفعتش قلیل شده چون فروختنش اعوده دیگه میشه فروختش، اشکالی نداره. و الا لولا اون صورت جواز بیع رو ما نمیتونیم از راه دیگری اثباتش کنیم. اینم عرض کنم صورت سوم. سوال دارید؟ کجا گفت ایشون؟ کجا گفت؟ میدونید کجا سلام خاطرتون هست؟ آخر صفحه 72 ایشون فقط اینو داشت. و یعید المن حکم اکثر من تأخر عن الشیخ بالمنع عن بیع النخلة المنقطعة بناء على جواز الانتفاع بها فی وجوه اخر. خب صفحه 72 چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث نخله منقلر از آخر صفحه 72 شروع کرد. به تأملی بکنید، اگر چیزی گیر آوردید به منم بگید. دوستان بزرگوار، صورت چهارم اونجایی است که وقت خراب نشده، وقت خراب نشد، منفعتش هم قلیل نشده، وقت سر پاس، منفعتش هم نسبت به اولش کم نشده، اما فروختن وقف نفعش و سودش بیشتره. درست شد؟ یعنی اگر بیع وقف اعود و انفع باشد برای موقوفون علیهم، سوال این است که آیا میشه وقف رو به این بهانه فروخت یا نمیشه فروخت؟ این صورت چهارمه که میخوایم بحث کنیم. این که دوستان میگن بیع وقف انفع باشه و اعود باشه یعنی چی؟ یعنی چیشو یه مقداری باز کنم براتون. ببینید دوستان، شما منفعت ثمن وقف رو در نظر بگیرید، یعنی اگر ما این وقف رو بفروشیم ثمنش چه منفعتی دارد برای موقوفون علیهم، این رو مقایسه کنیم با منفعت حاصل از این وقف به صورت تدریجی در تمام مدت وجود موقوفون علیهم. یعنی اینها فرض بکنید 10 سال دیگه میخوان از این وقف استفاده کنن، 10 سال میشه 120 ماه، این 120 ماه ماهی اینقدر بهشون منفعت میرسونه یا 10 سال سالی اینقدر منفعت بهشون میرسونه، همه اینا رو جمع کنید و این منفعت رو با منفعت ثمن وقف بسنجید. اگر منفعت ثمن وقف بیش از منفعت خود وقف باشه، به همین صورتی که عرض کردم به صورت تدریجی گیرشون میاد، اینجا میگن بیع وقف انفعه، بیع وقف اعوده، نفعش برای موقوفون علیهم بیشتره. خب اینجا دوستان چند تا نکته داریم. نکته اول این است که جواز بیع در این صورت به مرحوم شیخ مفید نسبت داده شده، صفحه 44 سطر دوم و سوم مرحوم شیخ مفید یه همچه حرفی رو زد. گرچه دوستان حالا بعدن بحث خواهیم کرد که این فرمایش مرحوم شیخ مفید واقعا نظر خودش هست یا نیست، اولا اگرم هست آیا باید تعویلش ببریم یا نه، اینو سابقا بحث کردیم، اینجا هم دوباره ایشون تکرار میکنه، میرسیم بهش. نکته دوم ایشون میفرماد زیاده نفع به دو گونه قابل تصویره. یک صورت از زیاده نفع، زیاده نفع نسبت به بطن موجوده. اگر ما بگیم ثمن بی مختص به بطن موجوده، اینجا باید زیاده نفع رو نسبت به کی بسنجیم؟ نسبت به همین بطن موجود. که طبعا در این صورت فقط لحاظ منفعت بطن موجود می شود. اما یه وقت هست نه، شما زیاده نفع رو نسبت به تمام بطون در نظر می گیرید. در فرضی که ما لازم باشه با ثمن وقف بریم یه وقف دیگری تهیه کنیم که اون وقف دیگر بشه مال همه بطون، خب طبیعتا اینجا باید لحاظ منفعت تمام بطون بشه. اینم نکته دوم که ایشون می فرماید این دوتا تصویر امکان پذیره در ما نحنفی. خب حالا آقای جناب شیخ انصاری، شما نظرتون اینه که آیا به صرف اعود و انفع بودن میشه وقف و فروغ؟ ایشون میفهمد ول اقوا المن مطلقا. اقوا این است که بیع وقف در این صورت جائز نیست مطلقا، یعنی ما نمیتونیم وقف رو به صرف انفع بودن بفروشیم، حالا چه موقوفان علیه بهش احتیاج داشته باشن چه بهش احتیاج نداشته باشن. ایشون میفرماد این قضیه که ما این حکمی که دادیم، گفتیم من از بیع عرض کنم وجود داره، جائز نیست بیعش، این را اکثر علما گفتن، بلکه اگر جناب شیخ مفید رو بتونیم حرفش رو یه جوری توجیه کنیم باید بگیم کل علما، یعنی مخالفی ندارد الا شیخ مفید. شیخ مفید هم کلامش یا خودش قائل نیست یا اگرم قائله باید ما کلامش رو تعویل ببریم، که سابقا هم عرض کردیم که کلام شیخ مفید باید تعویل بره، مرحوم علامه در تحریر تصریح کرده بود رو عبارت شو بهت نشون میدم، صفحه 44 و 45 که اونجا عرض کنم ایشون گفته بود باید عبارت مفید رو ما تعویل ببریم. خب با این حساب دوستان ما بیعش رو جائز نمیدانیم. حالا چرا؟ ایشون میفرماد ما دلیلمون این است که مقتضی برای من وجود داره، مقتضی برای من وجود داره، یعنی مقتضی من امون همون ادله ایست که دلالت میکنه بر وجوب عمل به اون چه در انشاء وقف ذکر شده، یا اون روایتی که فرمود لا یجوز شراء الوقف، عموماتی داریم که این عمومات ما نحنفی رو میگیره. فقط ما دو تا روایت اینجا داریم که ممکنه بعضیا برای بیع وقف در فرض انفع بودن اون دو تا روایت رو برای ما علم کنن. اون دو تا روایت رو بذارید من اول براتون بخونم، بعد ببینیم آیا به نظر شیخ انصاری اون دو تا روایت دلالت دارد یا ندارد. این دو تا روایت که باید براتون بخونم 2 صفحه کتابه ها، یه صفحه هم که مطلب براتون گفتم میشه چند صفحه؟ 3 صفحه. تو این 10 دقیقه رو باید این 3 صفحه رو انشالله بخونید. نگاه کن، از سورة الرابعه، ان یکون بیع الوقف انفع و اعود للموقوف علیه، این که بیع وقف نافعه تر باشد، اعود عطف تفسیر برای انفعه برای موقوفون علیه. و ظاهر المراد منها، ظاهر مراد از این انفع بودن، ضمیر رو بزنید به انفع بودن، ان یکونه، دقت کنید، دقت کنید، ان یکونه ثمن الوقف، یعنی اگر شما بهتون اجازه دادن وقف رو بفروشید، فروختید، پولشو گرفتید، این ثمن وقف اذیت باشد نفعاً، از چی اذیت باشه؟ منال منفعت الحاصله تدریجا مدت وجود موقوف علیهم. یعنی موقوفون علیهم چند سال دیگه میخوان از وقف فعلی استفاده کنن؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال. تمام منفعتی که تو این 10 سال، 20 سال، 100 سال میخوان استفاده کنن اونو شما حساب بکنید نسبت به منفعتی که ثمن وقف دارد با او بسنجید، نه با خود ثمن وقف ها، نسبت به چی؟ منفعت ثمن وقف. منفعت ثمن وقف رو بذار تو یک کفه ترازو، منفعت تدریجی وقف برای موقوفون علیهم تا مادام که وجود دارن اونم بذار تو یک کفه ترازو، این دوتا رو با هم بسنج. اگر منفعت ثمن وقت بالاتره اینجا اعوده، اینجا انفعه. معلوم شد چی عرض کردم؟ وقت دیگه اگر بنا شد که ما تبدیلش کنیم برای همه موقوفون علیهم، بله باید تبدیل کنیم، اگر نه خود پول رو برای موقوفون علیهم موجود اگر اختیارش گذاشیم به موقوفون علیهم موجود، این موقوفون علیهم موجود هر کار با این پول دلشون میخواد بکنه، اونو ببینیم منفعتش چیه. خب بله، آخه ببینید بعضی وقتا اینا ریز قابل محاسبه نیست، اما یه وقتایی مثلا وقت به یه حالتی افتاده که منفعتش اینقدر کم شده که شما میگی 100 سال دیگه هم که باشه ما اینو بفروشیم، چون زمینش که رو یه کارخونه بزنیم، یه کارخونه سر 2 سال اون 100 سال رو جواب میده. بله دیگه، انفع دیگه، یعنی اگر شما بفروشیش و تبدیلش کنی به یه کارخونه میشه انفع از اونی که باقی مونده. انفع که میگیم یعنی بفروشیش، مثلا تبدیلش کنی به یه کارخونه بهتر از این زمینیه که الان وجود داره، سالی عرض کنم چند تا جعبه سیب هم به اون میده، اما اون کارخونه خیلی نفعش مثلا برای موقوفون علیهم بیشتره. وقد نسب جواز البیع هنا الی المفید، نسبت داده شده جواز بی در اینجا به مرحوم مفید، وقد تقدم عبارت و فراجه. دوستان صفحه 44 رو بیار، صفحه 44 رو بیار، اول صفحه 44 دوستان تو تتمه عبارت شیخ مفید سطر سوم، دوم و سوم داشت، او یکون، اون مورد دوم، یکم و دومی که برات گفتم اون مورد دوم داره، او یکون تغییر و شرط فی الموقوف عدر علیهم و انفع لهم من ترک یلی حاله. این عبارت مفید صفحه 44 داشته باشش، رهاش نکن. یه بار دیگه هم باش کار داریم. میگه و زیادت النفع قد تلاحظ به نسبه الی البطن الموجود، زیاده نفع گاهی لحاظ میشود نسبت به بطن موجود، و قد تلاحظ به نسبه الی جمیع البطون، ها جمیع البطون، اذا قیل به وجوب شراء بدل الوقف به ثمن، یعنی بسته به این که ما ثمن وقف رو مختص بطن موجود بدانیم یا نه برای همه بطون بدانیم، این دوتا لحاظ ممکنه بشه. اینم یه مطلب که ایشون گفت و ولش کرد. خب حالا جناب شیخ انصاری نظر شما چیه؟ میگه ول اقوا المن مطلقا، به نظر من شیخ انصاری وقف رو به صرف این که فروشش انفع باشد نمیشود فروخ، چه موقوفون علیهم نیاز داشته باشن به پولش چه نیاز نداشته باشن مطلقا. وفاقا للاکثر، ببینید این وفاقا للاکثر رو چرا میگه اکثر نمیگه کل؟ چون شیخ مفید مخالفه، ولذا بلا فاصله بعدش میگه بل الکل، البته بنا ان الا ما تقدم من عدم دلالت قول المفید الا ذالک و علا تقدیرهی، یعنی بر فرض که قول مفیدم دلالت بر این مطلب داشته باشه ها، فقط تقدم ان التحریر ان کلام المفید متعولون، کلام مفید باید تعویل بره. نمیدونم یادتون هست یا نه، برگردید صفحه 44، آخر صفحه 44 بعد از تمام شدن کلام مفید ایشون یه عبارتی رو از غایت المراد نقل کرد که گفت جناب شهید اول در غایت المراد اون دو صورت اول شیخ مفید رو با صورت یک و دو و سه الف و به و جیم اون وسطش قاطی کرده با هم دیگه. انگار شیخ مفید میخواد، عذر میخوام، شیخ انصاری میخواد بگه شهید اول در غایت المراد این کارو نباید میکرد، چون اون دوتا با این ستا وضعیتش متفاوته. بعد صفحه بعدش گفت ثم ان العلامه ذکر فی التحریر ان قول المفید بگو متعولن، بعدم گفت لعله من شدت مخالفته للقواعد لم يرتضي بظاهره للمفید. خلاصه دوستان، اگر ما مفید رو قائل به این حرف بدانیم، کلامش هم تعویل نبریم، نسبتش میدیم به اکثر. اما اگر نه، کلام مفید رو گفتیم نظرش این نیست، یا تعویلش بردیم، این نظر میشه نظر همه علما، بل الکل. و کیفکان، چه کلام مفید عرض کنم موافق حرف ما باشد چه نباشد، فلا اشکال فی المن، به نظر من شیخ طوسی، شیخ انصاری، اشکالی در منع از بیع وقت در این صورت چهارم وجود ندارد. یعنی من معتقدم این بیع جایز نیست. چرا؟ لوجود مقتضی المن، به خاطر اینکه مقتضی من وجود داره. مقتضی من چیه که شما میگید وجود داره؟ میگه و هو، یعنی این مقتضی من وجوب العمل علی طبق انشاء الواقع. دوستان بزرگوار، ما دلیل عام داریم، واقف شرطی که میگذاره باید عمل بشه، مگر اینکه یه شرط خلاف شرعی بخواد بگذاره، و الا طبق روال اولیه واقف هرچی میگه ما باید عمل کنیم. واقف هم این رو فرضمون این است که وقف معبد کرده دیگه، نمیشه فروختش. و همچنین و قوله، این و قوله رو دوستان عطف کنید به وجوب عمل، یعنی و هو وجوب العمل و هو قوله علیه السلام، قول امام هادی علیه السلام که فرمود لا یجوز و شراء الوقف، و معلوم میشه وقف نمیشه فروخ و غیر ذلک. این وجود مقتضی و عدم ما یصلح للمن. دوستان این عدم رو عطف به کجا میکنید؟ وجود، باریکلا، اون لوجود مقتضی من، اون لامش رو سر اینم بیارید. پس یه دلیلمون شد وجود مقتضی من، که وجود مقتضی من یکی وجوب عمل بود، یکی قول امام علیه السلام. یه دلیلمون هم عدم ما یصلح للمن، یعنی ما چیزی که بخواد دلالت بر من بکنه نداریم. دوستان باید میفرمود عدم و ما یصلح للجواز، یا عدم و ما یصلح للمن الا فلان. باید میگفت جواز دیگه. کنار این من یه معنایی میگم بنویس، کنار این من بنویس. من یعنی من از تأثیر مقتضی من. یه کاریش کردم برگرده به جواز ها، ولی عبارت غلطه. تأمل کنی روشنه. عدم ما یصلح للمن، من یعنی من از تأثیر مقتضی من، یعنی اگر اون مقتضی من بخواد تأثیر بگذاره، ما مانعی براش نداریم، مانعی برای اون مقتضی من وجود ندارد، الا دوتا روایت. ادا روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجلن وقف قلتن لهو قلتن لهو علا قرابتهی من ابی و قرابتهی من امه. سوال کردم از امام صادق در مورد مردی که وقف کرده قله ای رو. دوستان این وقف قلتن نه یعنی خود قله رو وقف کرده، خود قله قابلیت وقف
نداره،
قله رو میخورنش تموم میشه میره. وقف قلتن یعنی وقف ارض قلتن، منظورش زمین قله دار است، زمین قله دار. وقف قلتن یعنی وقف ارض قلتن به حذف مضاف، وقف ارض قلتن لهو یعنی یک زمین قلهی که مال خودش بوده اینو وقف کرده. وقف کرده برای کی؟ علا قید وقف است، علا قرابتهی من ابیه و قرابتهی من امه، یعنی فامیلای پدری و مادریش، اینو وقف کرده برای اونا. و اوصال رجلن، دقت کنید دوستان، و اوصال رجلن و لعقبهی من تلک القله، و وصیت کرده برای یک مردی به نام زید مثلا، که این زیده نه از قرابه عبشه نه از قرابه امش، یه فرد دیگری ها، ول عقبهی، یعنی برای نسل او، نسل این زید، من تلک القله که لیس بینه و بینه قرابتون، بین این آقای واقف و این رجل قرابتی وجود نداره. خب وصیت کرده برای این آقا چقدر؟ به ثلاث معدرهم فی کل سنت. میدونی داستان چیه؟ این اوصا هم دوستان مراد وصیت نیستا، مراد سفارش در ضمن وقف است، که در واقع یه شرطی است به عنوان شرطی از شرایط وقف. خلاصش تا اینجا این شد، من یه زمینی دارم، میگم آقا این زمین رو من وقف فامیلای پدری و مادریم کردم. البته اول آقای زید رو من میشناسم، خیلی آدم خوبیه، طلبه است، نماز شب خونه، مواساشم خوب انجام میده، سالی 300 درهم به این بدید، بقیهش رو بین خودتون تقسیم کنید. این تا اینجا درست شد؟ حالا و یقسم الباقی علی قرابته من ابی و قرابته من امه، 300 درهم رو که دادید به اون، بقیهش رو تقسیم کنید بین خود. فقال علیه السلام، امام فرمودن جائز للذی اوصی له بذلک، این وصیتی که برای زید کردن این جائزه، اول باید اون 300 درهم رو جدا کنن، بقیهش رو بین خودشون تقسیم کنن. قلتو، راوی میگه، دقت کنید، راوی انگار تو ذهنش اینه، میگه این زمین مثلا باید 10,000 درهم درآمد داشته باشه که ما 300 تاشو بدیم به این، بقیه رو بین اون فامیل تقسیم کنیم که یه چیزی به اون فامیله برسه. اما اگر کل زمین تو سال 500 درهم هم هست، بازم شما میگید 300 درهمو بدیم به این؟ ببین میگه قلتو ارعیت، ارعیت یعنی اخبرنی، به من جواب بدید یا ابن رسول الله، الم یخرج من قلت تلک الارض التي اوقفا الا 5 درهم، اگر کل درآمد سالانه این زمین 500 درهمه، بازم شما میگید 300 درهم شو بدیم به این؟ فقال، امام علیه السلام سوال کردن ازش، گفتن الیس فی وصیته، مگر در سفارش واقف این نبود، ان یعطا الذی اوصی له، بدید به آقای زید، الذی اوصی له یعنی موصاله دیگه، اون کسی که سفارش براش شده زید، من القله ثلاث معدرهم و یقسم الباقی علی قرابتی من ابی و امه. انگار امام علیه السلام سوال رو با سوال جواب دادن، گفتن مگر عرض کنم واقف همینجوری توصیه نکرده بود؟ این میگه قلت نعم، میگه گفتم آره همینجور توصیه کرده بود. قال، امام فرمودن لیس لقرابته ان یأخذوا من القله شیئا، نمیتونن دست به این قله بزنن، حتی یوفا الموصله ثلاث معدرهم، اول باید 300 درهم اونو بدن، ثم لهم ما یبقى بعد ذلک، اگه چیزی تش باقی مون باشه مال خودشون. قلت ارایت ان مات الذی اوصی له، اگر موصله که زید باشه از دنیا رفت چی؟ قال ان مات کانت ثلاث معدرهم لورثته یتوارثونها ما بقی احد منهم، چون بالا چی گفت؟ گفت اوصی لرجل ولعقبه، پس این میرسه به ورثش، فان انقطع ورثته ولم یبق منهم احد، اگر زید مرد ورثش هم مردن هیچ احدی از اونا نمون، کانت ثلاث معدرهم لقرابت المیت یرد الى ما یخرج من الوقف، برمیگرده به اون چه که از وقف خارج شده بود، ثم یقسم بینهم یتوارثون ذلک ما بقوا، عرض کنم و بقیت القله. خب تا اینجای عبارت رو دوستان ما دو سه جاشو بعدن یه برگشتی داریم، این طلب شما باشه، اما استدلال الان ما به کجای روایته؟ به این دو خط آخره، الان استدلالمون به این دو خط آخره. قلتو فللورثه، میخندی آقا زیاد خوندم، فللورثه من قرابت المیت ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من القله. راوی سوال میکنه از امام، میگه آیا ورثه از قرابه میت، یعنی فامیل های پدری میت، مادری میت که از دنیا رفتن ورثشون باقی مونده، اون ورثه میتونن زمین رو بفروشن؟ البته ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من القله، آیا میتونن بفروشن؟ قال نعم، امام فرمودن بله میتونه بفروشه، اذا رضوا كلهم و کان البيع خيرا، اذا رضوا كلهم و کان البيع خيرا لهم، با او اینجا بفروشن اشکال نداره. دوستان کان البیع خیرا لهم یعنی چی؟ یعنی عوض باشه، انفع باشه، میتونن بفروشن. فعلا دوستان ما غیر از این دو سطر آخر روایت به جای دیگه از روایت کاری نداریم. فردا انشاءالله اول جلسه روایت دومو براتون میخونم، بعدم میرم سراغ حرفای دیگری که شیخ در این مورد زده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.